کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود. فصل 21، در گذشت هوب، سال 1937 میلادی. آن سیلاب 3 روز فلاکتبار ویلیام برانهام را در آن خشکی کوچک گیر انداخت. او بیشتر مواقع را صرف عذاب دادن خود می کرد. ناگوارترین چیزها را تصور می کرد. همسر و فرزندانش را مجسم می کرد که با صورت بر روی رودخانه شناور یا از توده چوب آویزان هستند. این افکار تقریبا روح او را از هم پاشید. او در غم و اندوه برای کمک گرفتن دعا کرد، اما هرچقدر سخت دعا می کرد نمی توانست در خداوند آرامی یابد. گویی خدا به او پشت کرده و از گوش دادن به او امتناع می ورزید. هر بار که بیل دعا می کرد، افکارش به سمت آن افراد پنتیکاستی که در میشاواکا ملاقات کرده بود برمیگشت. آیا حقیقتاً اخراجی کلیساهای دیگر بودند؟ یا آنها به این دلیل که آن کلیساها را ترک کرده بودند که چیزی حقیقی را یافته بودند؟ او ساعتها پشت سر هم در جزیره‌ای که گرفتار شده بود نشست. اکنون بیل زمان زیادی را برای بررسی این که آیا آن افراد احساساتی پنتیکاستی بی سر و پا هستند یا نه در اختیار داشت، و این که آیا باید به نظر مادر زنش در مقابل هدایت روح القدس اعتنا می کرد یا نه. در دومین روز زندانی بودنش سرانجام بارش باران متوقف شد، پوشش ابر کم شد و هرازگاهی خورشید از آن میان می درخشید. یک هواپیما او را دید و برایش مقداری غذا انداختند. در روز سوم باد فروکش کرد و بیل تصمیم گرفت که دوباره تلاش کند و رد شود. او موفق شد قایقش را 1 کیلومتر دیگر در امتداد زمین‌های آب گرفته به یک مجتمع کوچک به نام پورت فالتون برساند. زمین این مجتمع آنقدر مرتفع بود که امواج فقط با تعداد کمی از خانه‌ها تماس پیدا می‌کردند. او 7 روز در پورت فالتون توقف کرد. آرزوی او فروکش کردن سیلاب و آهسته شدن جریان آب بود. سرانجام او دیگر تحمل انتظار کشیدن را نداشت. اقدام دیگری برای رسیدن به ساحل دوردست انجام داد و این دفعه موفق شد. او قایقش را به 1 درخت محکم کرد و در امتداد بزرگراه به سمت چارلستون پیاده به راه افتاد. هنگامی که بیل به محدوده شهر رسید، از هر کسی که می دید در مورد آمدن قطاری از جفرسون ویل درست پیش از آنکه سیل ریل را زیر آب ببرد پرسید. هیچ کدام از اشخاصی که او از آنها پرسیده بود چیزی در این مورد نمی دانستند. بیل محزون و با زحمت خیابان را به سمت ایستگاه راه آهن پیمود. ماشینی کنار او چرخید و ایستاد. خوب بیلی برانهام، چه چیزی تو را به چارستون آورده است؟ او سرهنگ هایز بود، یک دوست قدیمی خانوادگی. پس از آنکه بیل وضع بدش را توضیح داد، سرهنگ هایز گفت: سوار شو، کمکت می کنم تا آنها را پیدا کنی. به زودی آنها در راه روی دفتر راه آهن بودند. بیل همونطور که می پرسید می لرزید. 10 روز قبل، شبی که سد جفرسونویل شکست، حدود نیمه شب قطاری اینجا نیامد. قطار ممکن است متشکل از واگن‌های حمل حیوانات بوده باشد، اما واگن‌ها پر از آدم بودند، آدم مریض. مأمور پاسخ داد: چطور میتوانم آن قطار را فراموش کنم؟ آن آخرین قطاری بود که قبل از زیر آب رفتن ریل‌ها آمد. بیل ناگهان آرامشی را احساس کرد. او مشتاقانه پرسید: چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ نمیتوانم به شما بگویم. آن قطار هرگز اینجا توقف نکرد. نمیدانم کجا رفته است، اما مهندسی که آن را اداره میکرد کمی بعد خواهد آمد. همین اطراف باشید. آن مهندس بیشتر مفید واقع شد. یک مادر به همراه 2 فرزند کوچک، بله، این مورد را به خاطر دارم. همه آنها واقعا مریض بودند، اما آنها را در کولومبوس ایندیانا پیاده کردیم. مرد جوان، شما احتمالاً نمی توانید به آنجا بروید. سیلاب مسیر تمام قطارها به سمت کولومبوس را قطع کرده است و همه جاده ها نیز مسدود می باشند. همین که سرهنگ و بیل از ایستگاه خارج شدند، بیل از نگرانی ناآرام شد. دستانش را به هم می سایید و انگشتانش را می کشید. سرهنگ هایز دستش را محکم روی شانه بیل گذاشت و گفت: بیلی، من می توانم تو را به آنجا برسانم. راهی را بلدم که در زمین های مرتفع است. کاملا مطمئن هستم که از آب خواهد گذشت. پس برویم. کولومبوس ایندیانا 80 کیلومتری شمال آنجا بود. آنها هنگام غروب رسیدند و طولی نکشید که در مورد کلیسای اطلاع یافتند که برای جای دادن تمامی قربانیان بیمار و زخمی سیل تبدیل به یک بیمارستان موقت شده بود. هنگامی که به جلوی ساختمان رسیدند، بیل به سرعت از پله‌ها بالا رفت. هر 3 پله را با 1 قدم بلند طی می‌کرد. سالن پر از جمعیت بود. نیمکت‌های کلیسا روی هم انباشته شده بودند و بسیاری از تخت‌های نظامی زمین را پوشانده بودند. سر و صدا و اختشاش بر آن سالن بزرگ حاکم بود. مردم در راهروها قدم می‌زدند، صحبت می‌کردند و بیماران ناله و سرفه می‌کردند. بیل سراسیمه داد زد: هوب هوب، کجا هستی؟ صورت‌ها به سوی او برگشت. برای بیل مهم نبود. او بین تخت‌ها می‌دوید و به دنبال آن صورتی می‌گشت که بیشتر از هر صورت دیگری برایش ارزش داشت. هوب، عزیزم، کجایی؟ در انتهای اتاق بیل بالا رفتن یک دست لاغر را دید. او با سرعت ردیف تخت خوابها را رد کرد. تا به تخت او رسید، اولین نگاه به همسر عزیزش بیل را بی اختیار به لرزه انداخت. او فکر کرد: خدای عزیز، رحم کن. پوست هوب مثل پنبه سفید بود. بازوهایش بسیار لاغر شده بود. باید 10 کیلو وزن از دست داده باشد. چشمانش عمیقاً گود رفته بود و گونه هایش چنان فرو رفته بود که طرح کلی استخوان‌های صورتش به راحتی قابل دیدن بود. هوب به او خیره شد و لبخند ضعیفی زد. بیل، متاسفم که این شکلی هستم. بیل به زانوان خود افتاد و دستانش را دور او انداخت. او که سعی میکرد لرزش صدایش را کنترل کند گفت: عزیزم، تو خوب به نظر میرسی. من فقط ناراحتم که تو بیمار هستی. بیلی پول و شارون کجا هستند؟ شخصی آنها را به آن اتاق برد. اجازه دیدنشان را به من نمیدهند. دستی شانه بیل را لمس کرد. آیا شما کشیش برانهام هستید؟ بله. من یکی از پزشک‌های اینجا هستم. ممکن است برای دقایقی با شما خصوصی صحبت کنم؟ به محض اینکه آنها از محدوده شنوایی هوب خارج شدند، پزشک گفت: کشیش برانهام، متاسفم که این را به شما میگویم، اما همسر شما دچار ذات‌الریه بسیار حاد شده است. فکر نمی کنم دیگر چیزی بتواند جلویش را بگیرد. کلمات دکتر مانند یک چاقوی کوچک جراحی بود که سینه بیل را برش می داد. نه دکتر، امکان ندارد. خدا او را نجات می دهد. خوب، این هم ممکن است. اما تا جایی که به علم پزشکی مربوط می شود، کار او تمام است. هیچ کار بیشتری وجود ندارد که بتوانیم برایش انجام دهیم. من مراقب فرزندانتان نیز هستم. پسر کوچکتان تقریبا خوب است، اما دختر کوچکتان ذات‌الریه سخت دارد. تو مرد خوش‌شانسی خواهی بود اگر او بر این بیماری غلبه کند. بیل گریه کنان گفت: آه خدا، رحم کن. پزشک تذکر داد: پیش همسرت خود را نباز. این فقط کار را برایش سخت‌تر خواهد کرد. اون نمی‌داند که در حال مرگ است. بیل با غم و اندوهش در کشاکش بود و آن را تحت کنترل درآورد. چه زمانی می‌توانم او و بچه‌ها را به جفرسونویل بازگردانم؟ به محض اینکه جاده‌ها باز شوند. بیل به تخت هوب بازگشت و گفت: عزیزم، دکتر گفت که میتوانم چند روز دیگر تو را به خانه ببرم. ما دکتر سم ادیر را برای مراقبت از تو خواهیم آورد. لبهای نازک هوب برای یک لبخند دلسوزانه به بالا منحنی شد. بیل، همه چیز خوب خواهد شد. شاید خدا بر من رحم کند و اجازه دهد زنده بمانم. بیل که تلاش میکرد صدایش را متعادل نگه دارد گفت: با تمام قلبم امیدوارم که او رحم کند. هوب 5 ماه در بیمارستان جفرسونویل بستری بود. دکتر ادیر هر ترفندی را که در حرفه پزشکی داشت برای خارج کردن او از روند نزولیش امتحان کرد. هیچ چیز مفید واقع نشد. هنگامی که هوب خون سرفه کرد، بیل کاملا از نگرانی برآشفته شد. دکتر ادیر کار خاصی نمیتوانست انجام دهد که باعث قوت قلب او شود، جز اینکه به او توضیح داد چه اتفاقی در حال رخ دادن است. سل باسیل که ریه های او را عفونی کرده بودند وارد یک رگ خونی شدند و از آنجا خونریزی می کند. دکتر، چیز بیشتری نیست که امتحان کنیم. من ناامید نیستم. یک دکتر به نام میلر میشناسم که در بیمارستان مسلولین لویزویل کار میکند. او تجربه زیادی در زمینه بیماری سل باسیل دارد. ممکن است او نظری داشته باشد. من با او تماس خواهم گرفت. دکتر میلر قبل از آنکه نظر بدهد برای معاینه هوب از رودخانه رد شد. بیماری بسیار پیشرفته شده است. در این مقطع تنها چیزی که ممکن است کمک کند پنوموتراکس مصنوعی است. بیل بهت زده نگاه کرد. پنوموتراکس چیست؟ پنومو یعنی ریه ها و تراکس حفره قفسه سینه است که نگهدارنده قلب و ریه هاست. پنوموتراکس وضعیتی است که هوا یا گاز وارد منطقه بین ریه ها و دیواره قفسه سینه می شود. فشار آن ناحیه را افزایش می دهد و به نوبه خود باعث متلاشی شدن ریه ها می شود. این امر به صورت خود به خود در بعضی از بیماری های ریوی رخ می دهد و معمولاً بسیار بد است. در پنوموتراکس مصنوعی ما یک ریه را عملاً مسدود می کنیم. از آنجا که باکتری بیماری سل برای بقا به سطح بالایی از اکسیژن نیاز دارد، گاهی اوقات می توانیم با مسدود کردن یک به یک ریه ها باکتری ها را خفه کنیم. این امیدوار کننده به نظر می رسد، اما شامل چه کاری می شود؟ ما یک لوله را از بین دنده ها و سپس درون حفره قفسه سینه داخل خواهیم کرد. بعد مقادیر معینی هوا تزریق خواهیم کرد و ریه ها را تک تک مسدود خواهیم کرد. ریه ها به تدریج هوا را جذب خواهند کرد. بنابراین ما باید در این فاصله هوای بیشتری را برای طول درمان تزریق کنیم. بیل خیلی مطمئن نبود. بسیار خطرناک به نظر می آید. دکتر میلر موقرانه گفت: نمی توانم تضمین کنم که این کار جواب می دهد. بیل در این مورد با هوب صحبت کرد و او با انجام این ریسک موافقت کرد. بیمارستان جفرسونویل دستگاه پنوموتراکس در اختیار نداشت. بنابراین بیل برای اجاره یکی از آن دستگاه ها از بیمارستان لویزوویل پول قرض کرد. در حالی که پزشکان پهلوی او را بی‌حس کرده و لوله را در فضای بین دنده ها و قفسه سینه داخل می کردن، بیل دست او را گرفته بود. در تمام طول این روند هوب لبش را گاز می گرفت و دست رنگ پریده بیل را فشار می داد. او به طرز وحشتناکی در حال درد کشیدن بود. هنگامی که کار دکتر میلر به پایان رسید، بیل به سختی انگشتان هوب را از دستش باز کرد. پس از درمان دکتر میلر خواست که از هر دو ریه با اشعه ایکس عکس برداری شود. او آنها را با دقت بررسی کرد و بیل را به اتاق مشاوره فراخواند. کشیش برانهام: متاسفم موفق نشدیم. ریه های همسرتان خیلی وقت است که نابود شدند. هیچ کاری در جهان وجود ندارد که بتوانیم برایش انجام دهیم. خداوند او را می خواند. متاسفم او تنها چند روز بیشتر زنده نمی ماند. بیل به طرز غیر قابل بیانی از هم پاشیده بود. او به اتاق هوب بازگشت. هوب بسیار رنگ پریده و شکننده به نظر می آمد. مانند یک عروسک چینی بزرگ که روی تخت دراز کشیده باشد. بیل خیلی او را دوست داشت. بدون او چه کار می کرد؟ و بچه ها، بیلی پول هنوز 2 سالش نشده بود. شارون روز به سختی 9 ماهش می شد. آنها بدون مادر چه کار می کردند؟ هوب پرسید: دکتر چیزی به تو نگفت؟ بیل سرش را تکان داد: عزیزم، از من چیزی نپرس. الان باید به سر کارم برگردم، اما هر چند ساعت برای بررسی حالت برمیگردم. او از ترک کردن او متنفر بود، اما در چند ماه گذشته صدها دلار هزینه های درمانی به جا مانده بود و برای پرداختشان نیاز داشت که به کار کردن ادامه دهد. در تاریخ پنج شنبه 22 جولای بیل در 50 کیلومتری به سمت شمال نزدیک اسکاتسبرگ ایندیانا گشت می زد که بالاخره آن پیام ترسناک از طریق رادیو رسید. فراخوانی ویلیام برانهام: همسر شما در حال مرگ است. اگر می خواهید او را زنده ببینید باید همین الان بیایید. بیل ماشینش را در کنار جاده متوقف کرد و پیاده شد. فانوسخه‌اش را باز کرد و بر روی صندلی قرار داد. سپس کلاهش را برداشت و در کنار جاده زانو زد. سرش را در مقابل خدا خم کرده و دعا کرد: پدر آسمانی، تا تمام کاری را که می توانستم انجام دادم. می دانی که در حال آزردن روح خادمت هستی، اما شاید من نیز روح تو را هنگامی که به جای حرف تو به مادر زنم گوش کردم آزردم. من قبلا هم گفتم که متاسفم. خداوندا اجازه نده تا زمانی که من هوپ را بار دیگر ندیدم بمیرد. وارد اتاقک راننده شد، آژیر خطر را روشن کرد و با تمام سرعتی که ماشین بارکشش میرفت به سمت بیمارستان حرکت کرد. با سرعت پله ها را بالا رفت، از در ورودی داخل شد. سمعدیه را دید که در راه رو به سمت او میرود. دکتر سمعدیر نگاهی به بیل کرد، سرش را به زیر انداخت و به سمت در کناری قدم برداشت تا با او مواجه نشود. بیل تا انتهای راه رو دوید و در را باز کرد. او بیل را در آغوش گرفت و دلسوزانه ناله کرد و گفت: بیلی، بگو دکتر، آیا هنوز زنده است؟ بیلی: فکر کنم زنده باشد، اما نه برای مدت زمان طولانی. دکتر، با من به اتاق بیا، می آیی؟ دکتر دیر سرش را خم کرد. آه بیل، از من نخواه بیایم. خب برای من کیک های زیادی پخته است. او مثل خواهرم است. توان برگشتن دوباره به آن اتاق را ندارم. پرستاری در را باز کرد و داخل اتاق شد. کشیش برانهام، می خواهم که این دارو را بخورید. این اعصاب شما را آرام خواهد کرد. بیل آن را کنار زد و به سمت اتاق هوب به راه افتاد. پرستار گفت: من با شما می آیم و دنبال او رفت. دکتر ادیر او را صدا زد: بیل، او بیهوش است. هوب ملافه‌ای که روی صورتش کشیده شده بود روی تخت دراز کشیده بود. بیل ملافه را کنار زد. چشمانش بسته و دهانش باز بود. وزن او تا 45 کیلوگرم تحلیل رفته بود. بیل دست خود را بر پیشانی او قرار داد. سرد و چسبناک بود. بیل شانه او را گرفت و به آرامی تکان داد. هوب عزیزم، جواب بده. با تمامی قلبم تو را دوست دارم. فقط یک بار دیگر با من صحبت می کنی؟ جوابی در کار نبود، هیچ حرکتی. بیل با صدای بلند دعا کرد: خدا، می دانم که اشتباه کردم، اما لطفاً اجازه بده او یک بار دیگر با من صحبت کند. قبل از آن که او دعایش را به پایان برساند، پلک های هوب تکان خورد، سپس باز شد. هوب سعی کرد دستانش را بلند کند، اما بیش از حد ضعیف بود. لبانش تکان خورد و کلماتی ضعیف را ادا می کرد. او گفت: این خیلی آسان است، چرا مرا صدا کردی؟ بیل به تخت تکیه داد تا صدای او را بهتر بشنود. منظورت چیست عزیزم؟ بیل: تو در موردش صحبت کردی، در موردش موعظه کردی، اما نمی توانی تصور کنی که چقدر زیباست. در مورد چی صحبت می کنی؟ من داشتم به خانه می رفتم. آنجا دو مرد بودند که لباس سفید پوشیده بودند و هر کدام در یک طرف من ایستاده بودند. ما در مسیری که از گلهای شگفت انگیز و درختان نخل زیبا پوشیده شده بودند راه می رفتیم. پرندگان زیبا همه جا بودند، آواز می خواندند و از این درخت به آن درخت پرواز می کردند. بسیار آرامش بخش بود. سپس صدای تو را شنیدم که از راه دور صدا می زدی و من برگشتم تا تو را ببینم. هوب متوجه پرستاری که پشت شوهرش ایستاده بود شد. لوئیس، امیدوارم وقتی که ازدواج کردی شوهرت به خوبی شوهر من باشد. او با من بسیار خوب بود، بسیار فهمیده. پرستار صورتش را با یک دستمال پوشاند و با عجله از اتاق بیرون رفت. بیل گفت: نه عزیزم، من نتوانستم آنطور که میخواستم کاری برایت انجام دهم. بهترین کاری را که در توانت بود انجام دادی و به خاطر این عاشقت هستم. اما باید عجله کنم، آنها منتظرم هستند. قبل از آن که بروم چیزهایی هست که میخواهم بگویم. میدانی که برای چه دارم میروم، نمیدانی؟ بیل تلاش کرد که بگوید بله، اما نتوانست کلمات را به زبان بیاورد. بنابراین فقط سرش را تکان داد. هوب زمزمه کرد: ما نباید هرگز به حرف مادر گوش می کردیم. آن پنتیکاستی ها راستین هستند. به من قول بده که روزی به سوی آن افراد خواهی رفت. فرزندان من را آنگونه بزرگ کن. می دانم که نباید هرگز به حرف مادرت گوش می کردم. آه، اگر فقط می توانستم دوباره به آن زمان برگردم، متفاوت عمل می کردم. اما روزی آن را جبران خواهم کرد. بیل، آیا آن تفنگی را که قصد خریدش را داشتی و ما پول کافی برای پیش برداختش نداشتیم به یاد داری؟ بله عزیزم، می دانم کدام را می گویی. خیلی دلم می خواست که تو آن تفنگ را داشته باشی. من سکه های 5 سنتی و 10 سنتی هم را که تو به عنوان خرجی هفتگی به من می دادی پس انداز می کردم. وقتی خانه رفتی بالای تخت تاشو را نگاه کن. آنجا پاکتی را خواهی یافت که در آن پول است. به من قول بده که آن تفنگ را خواهی خرید. او بغض کرد و قول داد: به خاطر تو آن را خواهم خرید. یک چیز دیگر، میخواهم برای پنهان کردن چیزی از تو معذرت خواهی کنم. آن زمان را به خاطر داری که داشتیم به فورت وین میرفتیم و تو آن جوراب‌های ساق بلند را برایم خریده بودی؟ بله، به یاد دارم. بیل، تو اشتباهی برایم خرید کرده بودی. آن جوراب‌های ساق بلند برای زنان مسن‌تر بود. آنها را به مادرت دادم. به تو نگفتم چون نمیخواستم احساساتت را جریحه‌دار کنم. ناگهان بیل سرازیر شدن نوع متفاوتی از درد را بر روی خود احساس کرد. بیل آن روز با عدم توجه به نیازهای هوب او را حقیر شمرده بود. او چگونه می توانست تا این حد بی ملاحظه بوده باشد، آنقدر سنگدل. حال غم و اندوه او غیر قابل تحمل به نظر می رسید. صورت هوب پر از آرامش شد. آنها دارند بر می گردند. می توانم نزدیک شدن آنها را حس کنم. بیل، این آسان است. این روح القدس ارزشمند که ما دریافت کردیم مرا خواهد گذران. قول بده که تا زمان مرگت تعمید روح القدس را موعظه خواهی کرد. روح القدس حقیقی و در زمان مرگ فوق‌العاده است. به تو قول می دهم که این کار را خواهم کرد. هوب موفق به زدن لبخند ضعیفی شد. همچنین می خواهم به من قول بدهی که مجرد زندگی نخواهی کرد. آه هوب، نمی توانم این قول را بدهم. من بیش از اندازه تو را دوست دارم. بیل، ما 2 فرزند داریم. نمی خواهم فرزندانم از یک جا به جای دیگر کشیده شوند. یک دختر مسیحی خوب پیدا کن و با او ازدواج کن، کسی که فرزندانمان را دوست داشته باشد و برایشان یک خانه دوست داشتنی بسازد. آهوب، خواهش میکنم از من نخواه که این قول را به تو بدهم. بیل، خواهش میکنم. تو که نمیخواهی من ناراضی بمیرم، میخواهی؟ بیل با قلبی که تقریبا داشت از قفسه سینه‌اش بیرون میآمد زیر لب گفت: قول میدهم تمام تلاشم را بکنم. آخرین کلمات هوب به او این بود: بیل، در میدان بمان. بیل گفت: عزیزم، تو را در والنات ریج به خاک خواهم سپرد و اگر من بمیرم کنار تو خواهم خوابید. اگر قبل از مرگم عیسی بیاید در میدان نبرد انجیل هم روح القدس را موعظه خواهم کرد. در آن روز عظیم که عیسی آسمان را شکافته و اورشلیم جدید از آسمان نزول کند، بیلی پول و شارون را جمع خواهم کرد و قبل از آن که داخل شویم در دروازه شرقی با تو ملاقات خواهیم کرد. هوب برای آخرین بار لبخند زد و دستش را فشرد. سپس چشمانش را بست تا در آن مسیر بین آن درخت های نخل به سمت شهر خدا برود. در افکار بیل او همیشه 24 ساله باقی ماند. پایان فصل 21 از کتاب دوم.